الله سميع عليم. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در تفسیر سوره هود رسیدیم به آیه 9 که فرمود ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. فرمود و اگر بچشانیم انسان را از خیشتن رحمتی، رحمتم منا رحمتن، ثم نزعناها، سپس بگیریم آن رحمت را من از اون شخص، انه لیئوس کفور، او هر آینه مایوسی کفرانکار می شود. یعنی امید خودشو از دست میده، یأس میگیرشو و شکر نعمت دیگه نمی کنه، بلکه کفران و ناسپاسی میکنه. میگه انسان این گونه است. این نکته رو دیشب عرض کردیم که تفسیر تمثیلش چجوری میشه. مثل اینکه شما یه کارگری بگیری، حقوقش رو مکفی بهش بدی، بعد از طرف خودت یه موتوری ماشینی بهش بدی، بگی آقا اینم دستت باشه با این کار کن، میری سر کار میای، این جزء حقوقت نیست ولی همینجوری داری مدت بهت میدم، چند ماه دستش باشه بره بیاد، بعد ماشین رو ازش بگیری، همین یئوس کفور میشه، کفرانکار ناامید. چون وقتی خداوند این گونه است با بنده، انسان اینجوری بشه، خب بنده که با بنده بدتره که، دقت فرمایید. چون این روان نمکه روانشناسی درش هست، میگه انسان اینجوریه، اگر یه لطفی بهش کنی، رحمتی از طرف خودت، یه مدتی دستش باشه بعد ازش بگیری، میشه یئوس کفور. خب آیه بعد ولئن ازغناه نعماء بعد ذراء مسته لا یقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. و اگر بچشانیم نعما بعد ذرا، یعنی به او نعمت بدیم بعد از ضرری که مسته، ضرری که مس کرده او را، لیقولن، هر آینه میگوید ذهب السیئات عنی، بدی ها از من دور شده. حالا سیئات گفتیم اینجا به معنای گناهانه یا به معنی گرفتاری هاست که اینو باید توضیح بدیم. انه لفرح فخور، به درستی که او فرح، یعنی انسانی فرحمند، فرحمند با هی حسنی، فرح یعنی خوشحالی. فرح در قرآن مذموم ذکر شده، چون به معنی خوشحالی نیست، فقط یه خوشحالی خاصه که اصطلاحاً ما بهش میگیم سرمستی. یه سرمستی بهش دست میده در حالی که فخوره، فخور از افتخار، فخر فروشی کردن بر دیگران. ولئن ازغناه نعما بعد از ذرا، نعما از نعمته، اما وقتی به این باب میره، به این وزن میاد، معنای اظهار پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی نعمتی که آثارش در انسان نمایان میشه. ذرا هم به همین معناست، چون به این وزنه، یعنی ضرری که آثارش در انسان هویدا و نمایان میشه. اصلا این وزن برای اظهاره. یعنی چی حالا نمایان میشه؟ ببینید گاهی وقت انسان یه نعمتی بهش میرسه اما در ظاهر زندگی شما تغییری نکرد، خب؟ اما یه موقع یک پولی بهش میرسه، میبینی خونه و ماشین و اصلا ظاهر زندگیش عوض شد. پس نعما چی رو میگه؟ یه نعمتی رو میگه که در ظاهر زندگی اثر میکنه. چون توضیح میدم ببخشید، ظاهر زندگی با باطن فرق داره. انسان شاید خیلی پولدار باشه ولی ظاهرش یه چیز دیگه است. یا شاید دو نفر، یه کسی فقیر باشه که پولدار باشه، ظاهر زندگیشون شبیه به هم باشه اما اون مثلا یه حساب بانکی داره چند میلیارد توشه، این یکی بی‌نوا نه، چیزی نداره ولی ظاهرش مثل اونه تقریبا. میگه نعما اون نعمتیه که ظاهر زندگی رو عوض میکنه. پس خیلی باید پرو پیمون باشه. ذرا هم همینه. ذرا هم مست هو، ذرا ضرری که مس کرده او را، یه بعد از ضرری که مس کرده او را، یعنی یه ضررهایی آقا تو زندگی نشون میده. طرف ماشین آخرین سیستم سوار بوده، بعد میبینی مثلا یه پراید دست دوم خریده، مثال میخوام بزنم، یا میبینی پیاده میره این ور اون ور، یا میبینی خونش و لباساش یعنی تو ظاهر اثر میذاره. پس خیلی باید عمیق باشه. اینکه قرآن میفرماد نعما بعد ذرا، میخواد بگه یه نعمت بزرگی بهش میرسه که در ظاهر زندگیش اثر میکنه بعد از آنی که ذرا داشت، یعنی ضرری که تو ظاهر زندگیش نمایان بود. اینجا یه پرانتز باز کنم، یه حدیث بخونم. رسول خدا یه شخصی رو دید، لباسهای مندرس یا معمولی مثلا پوشیده بود اون موقع، گفت فلانی تو مگه وضع زندگیت خوب نیست؟ گفت چرا آقا جان، خوبه، وضعم خوبه. گفت پس اینجوری لباس پوشیدی؟ خداوند دوست دارد وقتی نعمتی به بنده اش میدهد آثار نعمت را در او ببیند. وضعت خوبه دیگه، کفش وصله دار لازم نیست تو پات کنی، اونو بده به فقیر، کفش نو بپوش. لباس وصله دار و عتم اینا مال الان نیست دیگه، حالا مال قدیم بود. یعنی آثار نعمت باید در انسان ظاهر باشه که خدا رو شکر این وضعش خوبه. نمیگم تبرج نهاد، با تبرج ما مخالفیم، ولی جوری نباشه ظاهر طرف. آخه یه آقایی میگفت تو کار خرید و فروش فرش بودیم قدیم، فرش های دستباف رو میرفتن میخریدن. گفت رفته بودیم یه شهری با یه دوستی بودیم، گفت یه پیر مرده رسید به ما و سلام علیکم. دوستم در آورد از جیبش یه پولی داد به این پیر مرده، گفت نه خیلی ممنون و اینا. گفت نه آقا بذار جیبتو. گفت حالا که لطف کردی پس بیا بریم منم یه لطفی به شما کنم. گفت ما رو برد یه جایی انبار، در رو واز کرد، فرشای دست باف رو هم چیده بود. گفت هر کدوم میخوایید به قیمت ارزون بهتون میدم. گفتیم این مال اینه. خب آخه چه باز لباس پوشیدن، این طرف بکنه تو گدایی، چرا با جوری لباس بپوشی که این فکر کنه تو فقیری پول بده؟ یعنی هر چیزی اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم در خور دشمن است و هم لایق دوست. خب ولئن ازغناه و نعما بعد ذراء مسده، و اگر بچشانیم به او نعمت را، اونم اون نعمتی که ظهور میکنه توی زندگی زیر رو میشه، یعنی به زبون ما، بعد از ذراء مسده، بعد از اون ضرری که بهش رسیده بوده در قبل، یعنی از نداری بیاد دارا بشه، لیقولن، لام گفتیم تأکید، نون تأکید ثقیله، هر آینه حتما خواهد گفت ذهب السیئات عنی، سیئات از من رفته. آقا این سیئات اگر گرفتاری ها بود، خب این که داره درست میگه، که اگه گرفتاری و قرض و فقر و بدبختی بود که خب داره درست میگه بیچاره، چرا سرزنشش میکنی؟ ببینید مفسرین خیلی هاشون این انسان رو کافر گرفتن، یا خب کافره، کافرم که به گناه قائل نیست که ذهب السیئات و انی بگه گناهان من رفته، در حالی که نه عزیز من، نگفت کافر، گفت انسان. انسان هم مؤمن میشه، هم کافر میشه، هم منافق میشه، هم مسلمون میشه، همه اینا رو در بر داره انسان. بعد حالا آیه بعد پیچ و قفلش رو محکم میکنیم ها، دلیل میاریم، ولی چون جلان کار داریم. سیئات یعنی گناهان، وقتی وضعش خوب میشه میگه من گناهام پاک شده، من دیگه، آقا روایت از عیوب ثروتمندی آن است که انسان گناهان خیش فراموش میکند، حدیثه. آقا کجای قرآن آمده اینا؟ اینجاست، وقتی نعمت بهش میرسه میگه ذهب السیئات و انی. آقا آدم فقیر خودشو گناهکار هم میدونه، اما یه مرتبه شما تلیلیاردر بشی، یه مرتبه هم که بشی مخصوصا، میگی من خیلی آدم خوبی بودم، خدا این همه پول به من داده، از گناهاتو نمیبینی، اصلا گناهاتو نمیبینی. و این دلیل داره، چرا انسان وقتی ثروتمند بشه گناهان خودشو نمیبینه، در حالی که فقیر بشه میبینه، مریض بشه میبینه، گرفتار بشه میبینه. علت داره، علتشو بگیم اینجا. انسان اصل وجودش فقره، انسان یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیر خدایید. هر امری که انسانو به اون فقر خودش نزدیک کنه، انسانو به توحید نزدیک میکنه، به حقیقت نزدیک میکنه. لذا فقر، مریضی، گرفتاری انسانو متنبه میکنه. برعکس سلامتی، تمول، اینا دور میکنه انسانو از حقیقت، از خدا دور میکنه. مگر، حالا اون استثناش میاد ها، مگر کیا، حالا بماند. پس انسان ثروتمند ذهب السیئات عنی میگه گناهان من بخشیده شده، من وعظم توب شده، یعنی بیچاره اگه بهش بدیم، آیه قرآن اینجوری میگه، میگه اگر ازش بگیریم که یئوس و کفور میشه دیگه، این خدا چه خداییه، اگه بهش بدیم فخور میشه، برای دیگران قیافه میگیره، من چند تا ماشین دارم، چند تا خونه دارم، چند تا حساب بانکی دارم. شما فکر میکنید پادشاهای قدیم برای چی زن میگرفتن؟ 100 تا زن، 1000 تا زن نوشتن فتلی‌شاه داشته، از به بعضشون دست نزده بوده. اینا برای چه کاری بود؟ برای نیاز نیست که، برای فخر فروشیه. خب بگی ببین من 1000 تا زن دارم، خب فخر بفروشه. اونی که 300 تا داره 200 تا داره اصلا همینجوری به پایین، برای فخر فروشیه. اگه میگه ازش بگیریم مایوس کفرانکار میشه، اگه بهش بدیم فرح سرمست فخر فروش میشه. چی کنیم با این انسان؟ من دارم میگم این قسمتشو، چی کنیم با این انسان؟ آقا شاگرد تربیت کردن خیلی سخته، اگه تنبیهش کنی قهر میکنه، من دیگه به درد نمیخورم. و اگه تشویقش کنی مغرور میشه، من خیلی کسیم. تشویقش کنی از این ور میفته، تنبیهش کنی از اون ور میفته. یعنی خیلی باید مراقب باشه انسان که تو اون صراط عدالت حرکت کنه. بعد خداوند وقتی میگه ما اینجوریم با انسان این کارو کنیم، تو هم اینجوری هستی، تو هم با انسان این کارو کنی اینجوری میشه. نکته ببینم کی میتونه بگیره نکتهشو. در آیه اول ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه من انه لیئوس کفور، اگر رحمتو ازش بگیریم مایوس میشه. در دومی فرمود ولئن ازغناه نعما بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی، میگوید گناهان من رفت. تو اولی نمیگوید، یعنی خداوند چیزی نگفته ازش، ولی تو دومی میگه نعمت بهش بدیم بعد از گرفتاری لیقولن ذهب السیئات عنی. چرا؟ دلیل داره ها. هر کی میدونه دستش بگیره بالا بگه. بفرمایید. چون فخر فروشی میکنه. این خوبه. بله. دیگه بازم هست. تو اولی چرا حرف نمیزنه؟ بلند بگید. یأس. انسان وقتی یأس میگیره انرژی حرف زدن نداره. انسان وقتی یأس میگیره شو، یعنی نکته روانشناسی درش هست. اونجا آیه اول اصلا نگفت چیزی میگه، گفت یعوس کفور میشه. اما تو دومی گفت میگوید که من ذهب از سیئات و عنی، بعد شروع میکنه فخر فروشی کردن برای دیگران. اما تو اولی مثل یه کسی که کاسبی که ورشکست بشه، بری پیشش بشینی حال حرف زدن نداره، مخصوصا مایوس شده باشه ها. یعوس مایوس شده باشه، اصلا نشینی میگن آقا کشتیات غرق شده. قدیم یعنی کشتیات غرق شده، اون یأس تو دلت آمده. چقدر قرآن رو ظرافت. ولئن ازغناه نعما بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی، میگه من گناهام رفت، پولدار شدم، یعنی از دیگه من علیه السلام هم. انه لفرح فخور، سرمستی فخر فروش میشود. آقا انسان خوشحال میشه پول به دستش برسه، این طبیعیه، این اشکال نداره. اون فرح فخور اشکال داره، سرمست فخر فروش به دیگران. حالا این فخور میتواند با زبان باشه فخر فروشی کنه، میتونه ماشین آخرین سیستم سوار بشه به رخ دیگران بکشه. آقا به رخ دیگران کشیدن ثروت چی میشه؟ فخور باشی نتیجهش چی میشه؟ حالا قرآن فرموده فخور میشه، اما اگه کسی فخور بود نتیجهش چی میشه؟ نتیجه داره اینا. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد اگر مردم به کسی بگن خوش به حالش، خوش آب حالش، روزگار برای او روز سختی را ذخیره کرده است. یعنی یه روز بیچاره کننده‌ای در انتظارشه. وقتی مردم میگن خوش به حال این، چون فخر فروشی کرده، خودنمایی کرده، اومده دارایی‌هاشو به چشم دیگران کشیده که مردم میگن خوش به حالش. ها؟ مثل قضیه قارون که میگه فخرج علی قومه فی زینتن، حالا آیه رو اشتباه نخونم، میگه با زینت خود در میان قوم خودش ظاهر شد با اون تجملات که همه گفتن خوش به حال قارون. بعد تو زمین چی شد؟ یه رانش زمین پیش آمد، رفت تو زمین، فرو رفت در زمین. این نماد دیگه، میگه بیچاره میشه. لذا هیچ وقت داشته های خودتو به رخ دیگران نکش. نمیگم ماشین بد سوارشی ها، ولی جوری نباشی بری تو چشم دیگران. خب آیه بعد فرمود انسان این گونه است، اگه بهش ازش بگیریم اونجوری میشه، اگر بهش بدیم نعمت رو اینجوری میشه. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر كبير. مگر کسانی که صبر پیشه کرده عمل صالح انجام میدهند، اولئك اینانند لهم مغفره، که برای آنان مغفرت است و اجری بزرگ. فرمود انسان اینجوریه. خب اما یه استثنایی داره، الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، مگر آنان که صبر کرده عمل صالح انجام میدهند. سوال، هر کی بگه یه جایزه بهش میدم، چون توی تفسیری نیست، چرا نگفت الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؟ فرمود الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. بله، چه ربطی داره الا الذين؟ مگر آنان که صبر کرده عمل صالح انجام، میگفت الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. بلند باید دست بگیرید بالا. باریکلا، آفرین. ولی این نیست جوابش. باید بگید چرا آمنو رو نگفت. دلیل اینجوری باید بیاری، نگفت آمنو و عملوا الصالحات، گفت صبروا و عملوا الصالحات. باریکلا. درسته، همینا که میگی درسته، ولی جواب نیست. نه نمیگم غلط میگی، درست میگی، جواب سوال من نیست. چرا نگفت الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؟ فرمود الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. چون الا شما بگو آجا بفهم. درست. شما بگو ببینم چی میگی. آفرین. اینج گفت دیگه سوالات اونجوری که باید خوب توضیح بده، شما توضیح نداد ولی متوجه شدم گرفت مطلبو. ببین روایت میگه صبر ثمره ایمان است، صبر میوه ایمانه. چون خیلی مفسرین هم آمدن بحث کردن که چرا الذین آمنو رو نگفت. نه، هر کی که ایمان بیاره اینجوری نیست، باید ایمانش میوه داده باشه. ببینید صبر، کسی صبر میکند که ایمان داشته باشه. یه مثال بزنم برای خوب جا بیفته، که هر چقدر ایمان بیشتر صبر بیشتر. شما توی خیابون شب نصف شب موتورت بنزین تموم کرده، یا آقای میرسه به شما میگه موتورت بنزین تموم کرده، من الان با موتورم میرم برات بنزین میگرم، ساعت بگی 5 دقیقه طول نمیکشه برمیگردم، پمپ بنزین اینجاست. شما ساعت میگیری میبینی 5 دقیقه شد 10 دقیقه، میگه نه بابا این نمیاد دیگه، چون 5 دقیقه بیشتر راه نیست، 10 دقیقه است نیومده. خیلی خوش باور باشین یه ربع میستی، بیشتر از این صبر نمیکنی. درسته؟ آها. حالا همین اتفاق برات افتاده، بابات میاد میگه وایس الان میرم برات بنزین میگیرم، 5 دقیقه بیشتر نیست. 1 ساعتم که دیر کنه میگه بابامه، ایمان داری که میاد، وامیستی. چون ایمان داری به پدرت بیشتر صبر میکنی. یعنی هر چی ایمانت قوی تر صبرت بیشتر. بعد صبر 3 نوعه، یکی صبر در معصیت، یعنی پای گناه آمد وسط صبر کن، مال حرامه دست در صبر کن، دست طرفش دراز نکن، زن نامحرمه صبر کن، دست طرفش دراز نکن، صبر میخواد. یکی صبر در مصیبته، وقتی مصیبتی بهت خود صبر کن. حالا مصیبت یا مرگ عزیزانه یا مشکلات دنیاییه، نه مصیبت میشن دیگه، طرف فقیر میشه، ورشکسته میشه و و و و چیزایی که هست. یکی هم صبر در طاعته، یعنی نماز روزه خسته نشو. آقا این همه ذکر گفتیم چی شد؟ مثلا تو عبادت باید صبر کنی، چون عبادت هم گاهی وقت انسانو خسته میکنه، میگه صبر کن. بنا نیست تو 2 جلسه نماز شب خوندی کفشات و فریشا جفت کنن جلو پات. این صبرها رو چه کسی میکند؟ کسی که ایمان داره. کسی که ایمان به خدا داره به زن مردم نگاه نمیکنه، صبر میکنه. کسی که به خدا ایمان داره به مال مردم تعدی نمی کنه. ایمان نداشته باشه اصلا این حرفا رو نمی فهم. مثل حیوانه. حیوان الان یه الاغ نر الاغ ماده رو ببینه میگه صبر میکنه؟ نه، اصلا نمی فهمه یعنی چی. انسان هم حیوانه، مگر اینکه اون مؤمن باشه. بعد مؤمنی که ایمانش ثمره داده، پس هر مؤمنی هم نیست، ممکنه طرف ایمان آورده ولی ایمانش ثمره نداده باشه. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، صبرو رو گذاشت جای آمنو، چون ایمانش باید ثمره داده باشه، ایمانش باید عمیق شده باشه که جزء این دوتا دسته نباشه. به همین دلیل گفتیم این سیئات گناهان رو میگه، چون طرف میفهمه گناه چیه، ثواب چیه. اونایی که مفسرینی که میگفتن این سیئات یعنی گرفتاری، چون فکر میکردن این انسانها اصلا خدا پیغمبر نمیشناسن، گفتیم نه اینجوری نیست، این همه آدم الان مگه مسلمون نیستن تو کوچه خیابون؟ اینا فرمان فخور نیستن؟ اینا یعوسون کفور نمیشن به راحتی؟ پس به اینجوری نیست که فکر کنی، چون داره استثناء میکنه از انسان، میگه انسان این گونه است مگر آنان که صبر کرده عمل صالح میکنن، یعنی اینا اصلا متفاوتن از بقیه انسان ها، یه چیزی ورای بقیه انسان ها هستن، که اونها اگر رحمتی از خودمون بهشون بدیم بگیریم مایوس نمیشوند و کفور نمیشن. انسان چون همه چی رو از ناحیه خودش میبینه، همه گرفتاری ها رو از خودش میبینه، میگه من اگه مثلا یه عزیزش میمیره، میگه من اگه به فکرش بودم نمیمرد، گناه رو میندازه گردن خودش، من اگر این کارو کرده بودم اینجوری نمیشد. انسان ها اینجوری هن، لذا زود افسرده میشه، زود یعوس میشه، زود کفور میشه. اما مؤمن میگه بابا این عالم صاحب حساب داره، کتاب داره، صاحب داره، خدا داره. تو بعد پولدار شدنش هم همینه، نمیگه من چون پولدار شدم خدا به من خوب بودم خدا به من پول داده، میگه اینجا خدا میخواد ما رو امتحان کنه. پس در گرفتاری ها صبرو، در نعمت عمل و صالحات. صبرو عمل و صالحات یه تعبیرش اینه، یعنی در اون سختی ها و گرفتاری ها صبرو، صبر میکنه. وقتی که نعمت بهش داده میشه چی کار میکنه؟ عمل و صالحات، کارهای صالح انجام میده، کارهای خوب انجام میده. یعنی اگه پول بهش بدیم کار خیر میکنه، اگه ندیم صبر میکنه. برخلاف اون کسی که میگه اگر ازش میگرفتیم مایوس و کفران کار میشد، کفران در مقابل چیه؟ شکره. این شکوره، این شخص، این صبور شکوره. برخلاف اونایی که چیان، اونا کفور بودن، نمیدیدن، کفور از کفر پوششه، خدا رو نمیبینه، جفتشو به خودش نسبت میده، لذا زیر این بار گران خم میشه. پس الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، مگر آن کسانی که صبر کرده و عمل صالح انجام میدهند، اولئک لهم مغفره و اجر کبیر، برای اینان مغفرت است. مغفرت غفران با کفران نزدیک به همان معناشون، یعنی خطاهاشون پوشیده میشه، گناهانشون محو میشه و اجری بزرگ در انتظارشونه، برای اونا اجری بزرگ است. همونجوری که صبر و عمل و صالحات بود، خداوند هم چیزی که بهش میده مغفرت و اجر کبیره. اگر خطایی کرده مغفرت شاملش میشه و بعد در مقابلش اون درجاتی که بالا میره. پس عزیزان، تفاوت انسان مؤمن با بقیه انسان‌ها در اینه که وقتی به چیزی رسید صبر میکنه. این حلقه گوش من حرف آقا جان حضرت علامه میفرمود یه مقدار تثبت داشته باشید. تثبت یعنی صبر. تا یه چیزی رسیدی زود اقدام نکن، تا به یه پول رسیدی دو دستی روش نیفتی، تا به یه گناه رسیدی زود اقدام نکن، وایستا یه لحظه ببین چیه. تو انسانی، خدا بهت عقل داده، بنا نیست مثل حیوان عمل کنی، که بنا نیست مثل حیوانات عمل کنه انسان. پس این الا الذین صبروا رو همیشه آویزه گوشت کن، چه تو عبادتت خسته شدی بگو باید صبر کنم تو عبادت، پای گناه آمد وسط باید صبر کنم، مصیبت آمد باید صبر کنم، چون اینا هستن که از بقیه انسان‌ها اشرفن. الا نماز رو خیلی ها میخونن، روزه رو هم میگیرن، کارا رو هم انجام میدن. روایت داریم خداوند وحی کرد به حضرت داوود، کسی از نمازش رو کامل میخونه، همه کاراش رو انجام میده، پشیزی پیش من ارزش نداره. حضرت داوود گفت چرا خدایا، برای چی پشیزی پیش تو ارزش نداره؟ کسی که نمازاشو درست میخونه، عباداتشو درست انجام میده. فرمود برای اینکه همون موقع یه زن نامحرم او رو دعوت کنه به سوی خودش، این قبول میکنه. یعنی وقتی اینجوری بود هیچ نمازش به درد مال خودت نمازتم. صبرو و عمل و صالحات، صبرو رو یه طرف گذاشته، عمل و صالحات رو یه طرف ترازو. دقت کنید، صبرو رو یه ور گذاشت، صبرو و عمل و صالحات دوتا کفن، صبر در مقابل گناه، معصیت، مصیبت، عبادت، اون ورش دیگه تمام عبادات و اعمال صالح رو بریز اون ور. از این آیه باید بفهمیم که اگه میخواییم از بقیه انسان ها افضل باشیم باید صبر پیشه کنیم. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره، اینان هستند که برای آنان مغفرت و اجر کبیر است، ولو بقیه که حالا باری به هر جهتن، با بقیه باری به هر جهتن. اینجا ظاهرا رکوع تموم میشه، البته تا اینجا دو تا یا سه تا رکوع داشتیم. رکوع یعنی پاراگراف، قرآن پاراگراف پاراگرافه دیگه، میدونید که آیاتی که مرتبط با همن، بعد یه مرتبه انگار نقطه سرخط میشه. الان از اینجا به بعد یه رکوع جدیدی شروع میشه. اهل سنت تو نماز بعد از حمد یک یا دو یا سه تا رکوع میخونن. شما دیدید مثلا یه چند تا آیه از سوره بقره میخونن، در حالی که ما شیعیان میگیم باید بعد از نماز یه سوره کامل خونده بشه. اونا اهل سنت نه، میگن یه رکوع، دو رکوع، سه رکوع رو میتونی بعد از هم بخونی. خب فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک و زائقم بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر و الله على کل شیء وکیل. فلعلک، پس شاید که تو ترک کننده باشی بعض آنچه را وحی شده است به سوی تو، و زائق بهی صدرک و سینت به آن تنگ شود. ان یقولو، این که میگویند لولا انزل علیه، چرا نازل نمی شود بر او، کنزون گنجی، او جا معه ملکون، یا بیاید با او فرشته ای. انما انت نذیر، به درستی که تو ترساننده و انذار کننده هستی. و الله علی کل شیء وکیل، و خداست که بر هر چیزی وکیل است. خب لعل یعنی شاید، هم به معنی شاید میگیریم، افعال ترقب ترجی. فلعلک تارکن، شاید که تو ترک کننده باشی. نمیگه شاید ترک کرده ای ها، میگه یعنی شاید بخوای این کار رو انجام بدی. تارکن بعض مایوها الیک، بعضی از آن چیزی که به تو وحی کردیم رو بخوای ترک کنی. چرا؟ و زائقم بهی صدرک، و سینه‌ات به آن تنگ می شود. یه وجه تفسیریش اینه که این واو برگشت میکنه به تارک، یعنی به خاطر ترک کردن بعضی چیزی که به تو وحی کردیم سینه‌ات دچار تنگی میشه. یه وجه معناییه. اما این بهی و زائقم بهی صدرک، ان یقولو، تنگ می شود سینه‌ات به آن، به خاطر اینکه میگویند. آقا بعضی از مفسرین میگن سخن اونقدر اثر داره که ببین خاتم انبیا هم از بعضی حرفا سینه‌اش تنگ میشه. از زائقم بهی صدرک ان یقولو، به خاطر چیزی که میگن. خاتم انبیا اول شخص نظام هستیه، یعنی دیگه بالاتر از او انسانی نداریم. میگه سینه‌اش تنگ میشه، ان یقولو، این که میگویند چی؟ لولا انزل علیه کنزون، چرا گنجی برای نازل نمیشه؟ تو که میگی من رسول خدایم، چرا گنج برات نمیاد پایین یه پول دار بشی؟ تو پول مپول حسابه ها؟ اسم اعظم داری و از غیب خبر داری و با خدا ارتباط داری و سوال دیگه ها؟ بله. او جا معه ملکون، یا یه فرشته‌ای باش بیاد. فرشته باید بیاد که این همه تون آقای درد سر بکشی، او تاییدت کنه. و یعنی یه اشکالی میکنن، یه حرفی میزنن که محصولش اینه، تو که از جانب خدایی، چرا یه گنج پول برات نمیاد پایین که محتاج به هیچ کس نباشی، تازه این پول انفاق کنه همه بیان دورت مثلا، یعنی تو اون راه رسالتت ازش استفاده کنی، یا یک نیروی ماورایی کنار تو باشه، یه فرشته بیاد رو زمین راه بره، هر کی میبینه دیگه تسلیم میشه. حرف خوبی ها نه؟ چه اشکالی داره؟ بعد خداوند جواب میده، میفرماد که انما انت نذیرون، تو فقط یک ترساننده هستی، انذار کنی، بری از جانب ما بگی بابا قیامت هست، خدا هست. تو فقط وظیفت اینه. والله علی کل شیء وکیل، خداست که بر هر چیزی وکالت دارد. وکیل کسیه که از طرف شما قدرت پیدا می کند بر اجرای بعضی کارهای شما. شما وکیل می گیری برای دادگاه، برای مثلا شهرداری، برای فلان، از طرف شما میره اونجا حرف میزنه، کار میکنه، اقدام انجام میده. درسته؟ میگه تو وکیل بر همه مردم نیستی، وکیل بر مردم نیستی، حتما اینا رو بهشتی کنی. تو برو فقط بگو، بگو آقا اینجوری دیگه، خداست که میدونه چی کار کنه. ببینید اینجا باید یه آیه رو نشون بدم، سوره شعرا آیه 3. از قضا اینجا هم با لعله شروع میشه. لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین، شاید تو میخوای جانتو فدا کنی که چرا اینا ایمان نمیارن. ها؟ به پیامبر میگه شاید تو میخوای جانتو فدا کنی چرا اینا ایمان نمیارن، چی کنم اینا ایمان بیارن؟ خداوند چی میفرماد؟ این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فزلت اعناقهم لها خاضعین، اگر بخواهیم آیتی از آسمان بر آنان فرود می آوریم که گردنهای همه فروهشته شود، همه سر تعظیم فرود بیارن. ما بخواهیم کار می تونیم کنیم، بنا نیست ما چنین کاری کنیم. اونا اشکال می کردن که چرا مثلا تو پولدار نمیشی، یا فرشته‌ای با تو نمیاد که مردم ببینن ایمان بیارن. خداوند میگه ما خودمون بلدیم، بخواییم یه آیتی از آسمان فرود میاریم که همه در مقابل او تسلیم بشن، اما بنا نیست اینجوری باشه، که بنا نیست این گونه باشد. فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک، شاید تو ترک کننده باشی بعض از آنچه وحی شده است به سوی تو. حالا وقت تموم شده عزیزان، اجازه بدید این آیه را نگه داریم برای جلسه بعد، چون یه حرفای دیگه هست باید بزنیم، وقت خیلی دیگه میگذره. خدایا ما رو با حقایق قرآنت آشنا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدای این گرفتاری رو از مملکت ما برطرف بفرما، این گرونی، این فقر، این بیچارگی مردم. خدای هر کی مسبب بشه ریشش رو بکن. خیلی محکم الایامین گفتی. تو خدایا بلاها رو از کل زمین، اهل زمین مرتفع کن. خدای در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خدای اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان ماست. خدایا امام زمان ما رو برسان. جهت تعجیل در فرج، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.